بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دهم بحث احکام مشترکه بین علل چهارگانه بود. 6 تا حکم مشترک اینجا مطرح میشه که در واقع تقسیمات وجود هست به لحاظ بحث فلسفی و رفع مغالطات. بحث پر اهمیتی، گرچه بحث های راقی حکمت متعالیه در خصوص این تقسیمات تو این فصل مطرح نشده، ولی اصل بحث های مهمیه. اولین حکمی که مطرح شد بحث بذات و بلعرض بودن، یعنی علت یا بذات است یا بلعرضه. این بذات و بلعرض بودن رو ایشون در هر چهار علت مطرح میکنه. اول راجع به علت فاعلی، من اینو جدا جدا کردم. مثلا اونجایی که گفت فالفاعل بذات هو الذی لذاته، اینجا رو میتونید مثلا اگه بخواید با حروف مشخص الف در علت فاعلی، چون بعدن اینا رو جدا میکنه. این تو علت فاعلی. تو علت فاعلی که ما فاعل بذات و فاعل بالعرض داریم، چند نمونه ایشون مطرح کرده، این رو یه خورده تفصیل داده. توجه کردید این مورد یه خورده تفصیل داده. ما مورد اول رو بحث کردیم و بحثش گذشت. مورد دوم جایی هستش که اونی رو که شما فاعل به حساب میارید فقط رفع مانع میکنه، واقعا فاعل حقیقی این فعل نیست. مثل چی؟ مثالی که میزنم، میگن اگر فرض کنید که در واقع سقفی روی یک ستونی وایستاده، یا روی مثلا دو تا ستون وایستاده، چند تا ستون وایستاده، یک کسی میاد این ستونها رو برمی‌داره. وقتی این ستونها رو برمی‌داره، این سقف در واقع سقوط میکنه رو زمین. ما هادم سقف رو کی حساب میکنیم؟ همین کسی که ستونها رو برداشت. توجه کنید، این کسی که ستونها رو برداشت، میگیم این در واقع هادم سقف، یعنی فعل سقوط سقف رو به کی نسبت میدیم؟ به این شخص. در حالی که دقت بکنیم فاعل حقیقی نیست. فاعل حقیقی چیه؟ فاعل حقیقی مثلا بر اساس طبیعت قدیم میل طبیعی اجزای ارضیه به کل خودش، یا بر اساس طبیعت جدید میگیم جاذبه زمین. اون فاعل حقیقی سقوط سقف به طرف چی هستش؟ به طرف زمین هستش. و ثانی، این به درد وکلا و اینا زیاد میخوره، توجه کنید. و ثانی ان یکون الفاعل مزیلا للمانع. حالا ما این بحثا رو میکنیم خود تو فضای عرف، اصلا یعنی چی؟ خب این آقا صفو این آقا خراب کرد دیگه، این ستون رو برداشت، این افتاد. تازه ما میگیم نه، این فاعل بلعرضه، فاعل حقیقی نیستش و امثال اینها. و برای میگن که بنده خدا یه طلبه سوار قطار بود، یه کسی دیگه هم که مثلا با این شکل و شمایل و اینها آشنا نبود. خب گذار اینجوری هستش دیگه، ما چون بعضی از خانواده ها خیلی از این فضاها دور هستن. من خودم یه وقتی داشتم از یه جایی میرفتم و اینها، یه پدر و مادر و یه بچه هم کنارش بود. این بچه تا منو دید رو کرد به پدر و مادرش، گفت این چیه؟ نگفت این کیه؟ توجه کردی؟ این چیه؟ یعنی فضا آشنا نبود براش که چجوری. آیه بنده خدا این نمیشناخت اینها، گفت که مثلا شما چیکاره؟ با ما درس میخونیم اینها. چی درس میخونیم؟ گفت مقدمه واجب میخونیم. مقدمه واجب چیه؟ گفتیم مثلا اگه یه چیزی لازم باشه حتما انجام بدیم، آیه مقدماتش هم لازمه. گفت حالا یه خورده برام توضیح بده. مثلا مثال معروف که مثلا ما فرض کنیم لازمه که بریم پشت بام، بحث بکنیم که آیا گذاشتن نردبان لازم هست یا گذاشتن نردبان لازم نیستش. این او پس اینجوری که شما سر همه تون شکسته یه چیزی میبندید به سر خودتون. خب این فضا واضحه دیگه، شما که پشت اون میری خواهد ندون باید استفاده کنید دیگه. مثلا حالا ترقی اون این گاز باید بحث رو نباید اینقدر باید اون عمق بحث هم نشون داد. خیلی خوب. و ثانی ان یکون الفاعل مزیلا للمانع. این فرماد که دومین مورد از جایی رو که فاعل بالعرض رو میخوایم مطرح بکنیم، جایی هست که فاعل، این فاعل یعنی چی؟ یعنی اونی که ما الان فعل رو بهش نسبت میدیم، یعنی فاعل بالعرض، اون مزیل مانع فقط هست. این جمله که می متوجه بفهمید، و این لم یفد مع المنع ضد. اگر این جمله را با اون در واقع مورد قبلی مقایسه نکنید، این جمله نمیشه معنا بشه.
یعنی اگرچه این مانع افاده نکند علاوه بر مانعیت زد را.
ببینید در بحث قبلی اونجا صفرا بود، صفرا مانع تبرید بود، ولی افزون بر این که مانع تبرید بود چیکار میکرد؟ خودش ایجاد زدم میکرد، یعنی حرارت ایجاد میکرد.
میگه گرچه مانعی که ما در اینجا داریم چون این عملی انجام نمیده، فقط همون کار من رو انجام میده. توجه کردید؟ کار من رو انجام میده. میگه باشه، ولو این که اینجوری هستش، شما میاد فاعلی میاد این ستون رو بر میداره، ستون رو بر میداره و سقف صعود میکنه. در چنین شرایطی شما سقوط سقف رو به این فاعل نسبت میدید، که مزیل دامه یعنی ستون، فانه یقال هادم السقف، گفته میشه بهش که این هادم سقفه، در حالی که هادم سقف به نوع حقیقی فلسفی او نیستش. توجه که حقیقت فلسفی عقلی او نیستش. اسم سالس، مورد سوم. این مورد سوم از کجاست؟ مورد سوم از فاعل بلعرزه، فاعل بلعرزه. و سالس نون سومی که مثال میزنه اینه، سری باید بخونم، اینه هم متنش آسونه، فقط باید برخی از فضاها روشن بشه و عبارت ها توضیح داده بشه. بذارید من بخونم چون میخواییم تا آخر فصل این روز تمام کنیم. و سالس ان یکون لشی صفات کثیرتن، یک شیء دارای صفات کثیر است. و هو به اعتبار بعضها یکون فاعلا لشیء بالذات، به اعتبار بعضی از اون صفات و اعتبارها و وجوه هستش که فاعل یک شیء هستش به نوع بالذات. ولی شما اگر این فعل رو به اون نسبت بدید با لحاظ یک اعتبار دیگر، با لحاظ یک صفت دیگر، اینجا میگیم فاعل بلعرزه. مثال میزنه روشن میشه، فاذا اخذ مع سایر الاعتبارات کان فاعلا بلعرز. اگر همین فاعل با لحاظ سایر اعتباراتی که از اون جهت فاعلیت رو انجام نداده، شما در واقع با لحاظ اون صفات و اعتبارات دیگر ملاحظه بکنید و او رو فاعل بدانید، این فاعلیتش بلرزه. کما یقال الکاتب یبنی، نویسنده داره خونه میسازه. خب نباید ببین نویسنده چون بناه، چند تا وجه داره، هم نویسنده هم بناه هستش، مثل بعضی از طلبه ها شغلهای متعدد و کارهای متعدد و وجوه متعدد دارن، زو وجوه هستن، همینجوری ازش کاتب هستش، بنا هم هستش، به لحاظ بنایی این رو ساخته. ولی حالا شما بگید نویسنده مثلا خونه درست کرده به خاطر اغراضی رو که ما داریم، مثلا نکته هایی رو که در پیدایم، این میگیم فاعل بلعرزه. یعنی کاتب به ما، و کاتب که این کار نکرده که. یا اول بانی یک توب، یا اون کسی که مثلا فرسونی که بنا هستش داره مینویسه، خب بنا بودنش که تأثیری در نویسندگیش نداشت که. توجه کنید. اول اسود و یتحرک، مثلا آدم سیاه‌پوست داره راه میره، مثلا خب آدم سیاه‌پوست داره راه میره، راه رفتنش که رفتی به سیاه‌پوست و سفیدپوست بودن و همزالیناش نداره. اینم پس در واقع فاعل بلعرز دیگری که مطرح شده. اما چهارمین مورد از مواردی رو که فاعل بلعرزه، عرابه، این نحوه نگارش این بحثی مقداری گول زننده. ببینید عبارت بقیه عبارت‌ها رو. الرابع الغایات الاتفاقیه اذا نسبت الی الفاعل الطبیعی و الاختیاری، چهارمین مورد از موارد فاعل بالعرض غایات اتفاقی است. این مواردی که الان بحث میکنیم میتونه نمونه و مثال برای غایت بالعرض هم باشه، چون ما الان فقط داریم فاعل بالعرض رو بحث میکنیم، یعنی اینا مثالایی هستش که از طرف فاعل ببینی میشه فاعل بلعرز، از طرف غایت ببینی میشه غایت بلعرز. متأسفانه‌شون تذکر نداده. الرابع الغایات الاتفاقیه اذا نسبت الی الفاعل طبیعی، وقتی نسبت داده بشه به فاعل طبیعی یا فاعل اختیاری، ولی غایتش غایت ضروری ذاتی نبوده، غایت اتفاقیه بوده. مثل چی؟ کل حجر اذا شج عضوا عند الهبوط، مثل سنگی که وقتی رو که داره سقوط میکنه بیفته روی مثلا کله کسی و اون رو بشکنه و اون رو زخمی بکنه. در اینجا این شکسته شدن سر غایت اتفاقی سقوط سنگ استش، و لذا ما این فعالیت اگه بخواییم در نظر بگیریم، فعالیت بلعرض است نسبت به چنین غایتی، نسبت به چنین غایتی فاعل بلعرضه. این مثال فقط زد اونجایی رو که غایت اتفاقی نسبت بخوره به فاعل طبیعی. میتونید به اختیاری بزنید. توجه کردید؟ مثلا بر فرض مثال یه آدم مختاری داره تیری میاندازه یا یه کاری داره انجام میده، اصلا این غایت در واقع غایت چنین فعلی نیست، ولی اتفاقا یه غایتی شکل میگیره. مثلا اون بحثایی که مطرح میکنن، به گنجی مثلا میز داره چای میکنه، به گنجی میرسه،
اینجا این غایت در واقع اتفاقی، این فاعل فاعل بالعرض دستیابی به گنجه، نباید فاعل به ذات حساب بکنیم برای دستیابی به گنج. و انما عرض الله ذلک،
خب چرا اگر این حجر فاعل حقیقی این شکسته شدن سر نیستش، پس چرا اتفاق افتاد؟ و انما عرض الله ذلک لان فعل له بالذات ان یهبط، فعل بالذاتش این استش که هبوط بکنه، هبوط کردن و رسیدن به اون نقطه قرار در واقع غایت اصلیشه. فتفق ان وقع العضو فی مسافته، اتفاق افتاد که یک عضوی در مسافتش در مسیرش قرار گرفت و اون هم در واقع شکست. و من هذا القسم حفظ و یبوست العضل لشکل غیر الکری، اینا چون از بس هیئت اینا میخوندن برایش این مثلا واضح بود، برای رو بیانه رو درستش کن. و من هذا القسم، از همین قسم استش حفظ یبوست. ببینید آب رو شما اگر نگاه بکنید، کره آب رو یا کره هوا رو نگاه بکنید، این آب و هوا به گونه ای استش که شکل کرویتش رو حفظ میکنه. اینه شما اگه کسی بیاد فرض کنید کره، چه میدونی اینا حالات کره آب در نظر میگیرن، شما اگه کرویت با یک فرض کنید که عامل قاصری کرویت آب رو در هم بشکنید باز میشه کره، یعنی دست رو وردارید باز میشه کره، درجه یعنی کرویت خودش رو حفظ، شکل کره بودنش رو حفظ میکنه. چون چه کره هوا هم اینجوریه، ولی کره ارض اینجور نیست. کره ارض اگر بر فرض مثال یه عامل درسته که ذاتاً کروی هستش به خاطر ادله‌ای که در جای خودش مطرح میشه، ولی اگه یک عامل قاصری بیاد کرویتش از بین ببره، این پستی و بلندیشو حفظ میکنه. یعنی این چی باعث، چی این کار رو انجام میده؟ یبوست خاک و زمین هستش که حفظ میکند شکل غیر کری را. الان نگاه بکنید شما اگه در بحث رو در نظر بگیرید، فاعل رو چی گرفته؟ یبوست زمین. غایت رو چی گرفته؟ حفظ شکل غیرکری. میگه این حفظ شکل غیرکری غایت در واقع اتفاقی برای این یبوسته، و یبوست فاعل به ذات اون نیستش. یبوست داره کار خودش انجام میده، همون اثر خشکی و چسبندگی و سفت بودن و امثال اینها رو داره، یبوست داره کار خودش انجام میده، ولی اتفاقا به خاطر اینکه عامل بیرونی هم اومد و این کار رو کرد، شکل غیر کره رو هم داره حفظ میکنه. و من هذا القسم حفظ و یبوست العزل شکل غیر الکری. والخامس، بله از اون ور که نگاه بونی میشه غایت بلرز. الان ما داریم فاعل بلرز رو توضیح میدیم، این فاعل در مقایسه با این غایت فاعل بلرز هستش. والخامس از چی؟ فاعل بلرز. خامس از فاعل بلرز جایی هستش که یه فاعل حقیقی دارید، یه چیزی هم مقارن و همراه با فاعل حقیقیه، ولی واقعا فعل رو انجام نمیده. شما اگه فعل رو به این مقارنه نسبت بدید، این میشه فاعل بلرز. توجه کردید؟ گاهی اوقات تو فضاهای متعارف ها این مقارن ها همه چیز از دست اوناست، مثلا هی تحریکش میکنه. توجه کردید؟ هی تحریکش میکنه، اون این حرفو میزنه، بعد میگه من که نگفتم این حرفو. توجه کردید؟ ولی دیگران چیکار میکنن؟ میگن این حرف و این مشکلی که ایجاد کرد رو به این آقا نسبت میدن. اینجا از نظر فلسفی فاعل حقیقی باز همون شخص، این فاعل حقیقی تحریک اون شخصه. فاعل حقیقی این صحبتی که شده همین متکلمه. بله به دلیل مثلا تحریک کنندگی که این شخص داشته، ما میگیم این حرف زده و فتنه را انداخته، مثلا بر فرض مثال امثال این کار رو کرده. والخامسان یکون، اینو مثال نداد من مجبور شدم مثال بزنم، والخامسان یکون المقارن للفاعل لا علی سبیل الوجوب یجعل فاعلا، اونی که مقارن با فاعله بدون این که از نسبت او با فعل حالت وجوبی باشه. لا علی سبیل الوجوب، این لا سبیل الوجوب چی؟ این اینجوری بگیریم بهتره، نه اینکه مقارنتش لا، این بهتره، نه اینکه مقارنتش برای فعالیت او لازم باشه. توجه کردید؟ نه مقارنتش برای فعالیت او لازم نیستش. در چنین شرایطی اگر فعل رو به او نسبت بدیم میشه فاعل بلرز، ولی اگه بگیم نه او فاعل نیست به شرط، مگر به شرط اون میشه یه فاعل مرکب که با هم دیگه این فعل رو انجام میدن. تو بحث فقهی اینا هم خیلی میتونه موثر باشه. والخامس ان یکون المقارن للفاعل لا علی سبیل الوجوب یجعل فاعلا. این تا اینجا چی بود؟ تا اینجا ما داشتیم اون علت بلعرض رو در علت فاعلی پیاده میگردیم. از این و اما جدا میشه، این من خودم اینو ب در علت مادی، الان این رو آوردیم در چی؟ بلعرزها رو تو علت مادی میخواد بررسی بکنه. و اما الماده تو بز... ماده هم یا به ذات هست، یعنی ماده منظور علت مادیستا، همین رو بحث علته، علت مادی یا به ذات هست یا بلعرزه. علت مادی به ذات چیه؟ اونی که خودش بدون هیچ ملاحظه هیچ چیز دیگری قابل یک صورت باشه. و اما الماده تو به ذات و علتی به خصوصیت ذاتها تکونو قابلتن لصورت المعینه، خودش ذاتن قابلیت یک صورت معین داشته باشه. میگیم چی؟ ماده به ذاته. ولتی بالعرض امران، مثلا فر حیولای اولا نسبت به همه چیز هم یه حالت به ذات داره. ولتی بالعرض فامران، اما اون رو که بالعرض هستش دو چیزه، یعنی دو تا علت مادی رو ما مثال میزنیم که در اینجا اون قابلیتی که به او استناد داره به نوع بالعرض هستش. اولی چیه؟ الاول دو مورده. مورد اول چیه؟ الاول ان یؤخذ القابل مع الضد. مثلا این مثالی که میزنه، شما اگر آب رو نگاه بکنید، آب متشکل است از ماده و صورت مائیه. خب اگر شما این ماده آب را در مقایسه با چی در نظر بگیرید؟ با صورت هوایی در نظر بگیرید. خب الان که این علت مادی صورت هوایی نیستش که، توجه کردی؟ الان علت مادیه همین نوع آبی است که همین الان دارید. اگر به اون بعدی نسبت بدید، این میشود در واقع ماده بالعرض، نه به ذات. علت مادی بالعرض میشود، نه علت مادی به ذات. الاول ان یؤخذ القابل مع ضد المقبول. این عبارات رو توجه کنید، یؤخذ ای یلحظ، منظور اینه، یعنی اینجوری نگاه بشه. ان یؤخذ القابل، قابل در اینجا منظور ماده نوع آبه، مع ضد المقبول، خود مقبول صورت مائی است، ضد مقبول صورت هوایی هستش. کلمه ضد هم به اصطلاح قدما منظوره، نه به اصطلاح متأخرین. حالا الاول ان یؤخذ القابل مع ضد المقبول، اگر اینجوری لحاظ بشه ما به این ماده میگیم ماده بلرز. فیجعل مادة المقبول قرار در چنین شرایطی ماده، ماده مقبول میشه، که نه ما اون الفاظی گفتیم. الاول ان یؤخذ القابل، یعنی اون قابل لحاظ بشود با ضد مقبول، نه با خود مقبول. فیجعل مادة المقبول، این قابل ماده مقبول. حالا مثال نگاه کنید، کما یجعل الماء مثلا مادة للهوا، چنانچه آب ماده هوا قرار. این توجه بکنید، یعنی ماده‌ای که توی آبه، خب باید علت مادی خود صورت مایه لحاظ بشه، ولی این رو ماده صورت هوایی لحاظ بکنیم. اینجا چیه؟ ماده بلعرضه، نه ماده به ذات. یعنی علت، توجه بکنید، علت مادی همون ماده است که در نو وجود داره. علت مادی بلعرض برای هوا به حساب میاد. الان احساس میکنم این فیجعل ماده المقبول، بعد اون مثالایی که میزدیم، مثلا اون مع ضد المقبول که گفتیم، اون رو با جا به جا بکنیم. یعنی ضد رو باید آب بگیم، مقبول رو باید هوا بگیم. اینجور بشه تا این عبارت سر راست بشه. اون پیاده ای کردیم، ان یؤخذ، یعنی یلحظ القابل، قابل یعنی ماده آب، مع ضد المقبول، مع ضد المقبول یعنی این مقبول رو باید هوا در نظر بگیریم، ضد مقبول رو باید آب در نظر بگیریم، تا فیجعل ماده المقبول قرار بگیره به نحو بالعرض. فکر میکنم اینجوری باشه، رو درستش کنیم. و ثانی ان یؤخذ القابل مع وصف، دومین در واقع ماده بلرز اونجایی هستش که ماده دارای حالات مختلفیه که از جهت یک حالتش داره وصف علت مادی رو نسبت به چیزی انجام میده، ولی شما از منظرهای دیگر و اوصاف و حالات دیگر اخذش میکنید. و ثانی ان یؤخذ القابل مع وصف لا یتفقف القابلیت علیه، با یک وصفی داره ملاحظه میشه که قابلیت متوقف بر اون وصف نیست. فیجعل معه قابلا، ولی این قابل با لحاظ همین وصف قابل در نظر گرفته میشه. مثل چی؟ کما یقال الطبیب یتعالج، مثلا میگید طبیب معالجه شده، معالجه پذیرفته، نه یعالج، نه یتعالج، یعنی معالجه شده. خب طبیب که با وصف طبابت
معالجه رو نمیپذیره که با وصف مریض بودن هستش که معالجه رو قابل معالجه هستش، پذیرنده معالجه هستش. میفرماد که بل کما یقال الطبیب یتعالج فانه لا یتعالج من حیث هو طبیب بل من حیث هو مریض. و اما سوره، من اینو جدا کردم، این در واقع جیم میشه، یعنی بالعرضها تو علت سوری. میفرماد ما در صورت هم یک بذات داریم یک بلعرض داریم. صورت بذات چیه؟ همین صورت خود شی، این میشه صورت بذاتش. اما چیزی که واقعا صورت اون نیستش، اگه صورت او به حساب بیاد میشه صورت بلعرض. مثلا ایشون مثال میزنه به یه صندلی، صورت حقیقی بذات او چیه؟ خب همین شکل صندلیه. صورت بلعرض او چیه؟ مثلا رنگی که داره یا فرض نماهای دیگه‌ای که داره، اون میشه صورت. برای مثال حقیقی میشه زد. مثلا فرض انسان، حقیقت انسانی، صورت انسانیت، صورت حقیقی این انسانه. اما چیزهای دیگه مثلا لباسی که داره، بر فرض مثال رنگی که داره، اونا صورت حقیقیش نیست. میفرماد و اما صورت و به ذات، برخلاف فرض کنید که نجات پرست ها و اینها، نجات پرست ها میگن اینجی میگن اینها مثلا در پرست برای من بعید اومد پرست یعنی چی؟ حالا در هر صورت نجات پرست اینها مثلا میگن چی؟ فکر میکنه حقیقت صورت حقیقی انسان مثلا به رنگ سفیدیشه، فکر میکنه صورت حقیقی انسان اینه. این خیلی بعید نگیرید آه کی هستش صورت حقیقی اینجوریشه، نه اصلا صورت حقیقی رو مثلا برفرض به لباس و اینها مثلا میگیره. میگه و اما صورت و به ذات فهیه مثل شکل للکرسی ولتی بالعرق کالسواد والبیاض لهو، یک لهو کم داره، لهو میتونید مثلا دیگه بزنید. بله این کرسی، صورت حقیقی کرسی که یک مصنوع هستش، همون شکل و ساختارشه دیگه. صورت حقیقی کرسی به ما با کرسی همین ساختارش. بله دیگه این مثال در واقع صنایعی زده، میتونه حقیقی بزنی همون صورت انسان. نه علت سوری این شکل رو همینجوری مثال میزنن دیگه، بس همون نجار و اینا که سامنه علت مادی چیه اون چوبا، کرسی به لحاظ کرسی در نظر بگیر. دیگه علت هستش از یه جهتی، علت سوریش همون شکل دیگه، توجه کردید؟ همون شکله. برای میتونید از ماهیت‌های طبیعی مثال بزنید، مثل انسانی رو که عرض کردیم، صورت انسانیت یا همون سفیدی و سیاهی که عرض کردیم. و اما الغایت و ذاتیه و العرضیه، این رو در واقع دال یعنی بحث به ذات و بالعرض در علت غایی. ایشون میگه این بحث رو ما بعدم میگیم، فلما ستعرف، این فلما، بله این نکما نه تصیح از اصول هستش، فلماس تعریف، درسته؟ فلماس تعریف فصل 21 همین مرحله بعدم این بحث مطرح خواهد شد. ولی ایشون میتونه یه اشارهی بکنه به همون عرابهی که قبلا داشتیم راجع به فاعل بلعرض بحث میکردیم، اونجا غایات اتفاقی رو مطرح میکرد. اون غایات اتفاقی، این از جهت غایت که در نظر بگیریم، میشه غایتهای بلعرض. مثلا بر فرض مثال یه چیزی که داره مثلا حفر میکنه به طرف پایین میره، خب رسیدن به فلان مکان غایت به ذاته، ولی رسیدن به گنج چیه؟ غایت به لرزه. حالا همین در نظر بگیرید، بحث غایت رو هم ملاحظه بکنید، علت غاییش هم در نظر بگیرید. مثلا علت غاییش چیه؟ رسیدن به اون سطح از مکان. فرض کنید که بلعرضش چیه؟ بلعرضش در واقع خود پیدا کردن گنج. اینه که حفارها معمولا یه چیزی تو ذهنشون تو چند لایه اونورتر هست که ممکن حالا یه وقتی به یه چیزی هم برسیم. حالا ببینیم چیه، اونو ولش واردش نشیم چون اینو بحثی است که بعدم میاد. این چقدر خودش کم گفته. و اما و اما غایت ذاتیه و العرضیه فعل ماستره. این تا اینجا حکم اول بود که همون تقسیم علت بود به ذات و بلرز. اما حکم دوم بحث تقسیم علت است به غریب و بعید، که البته در دلش متوسط هم در میاد، ولی اصلش غریب و بعیده، چون ممکن متوسط نداشته باشه، بعضی وقتا متوسط هم داره. پس علت، هر یک از این 4 علت، چه فاعلی، چه غایی، چه سوری، چه مادی، یا غریبه یا بعیده، گاهی اوقات متوسط هم درشون مطرح هستش. حالا من تک تک اینا رو مورد بحث قرار میده. و ثانیه ما، من اصل بحثش جالبه ولی نباید اینقدر تفصیلش میدادن، یه کمی جمع جورترش میتونستن بکنم، بلکه دو صفحهش میتونستن حذف بکنم. من رو میخوام حذف بکنم نمیتونم، همش با هم مخلوط شده نمیشه. و ثانیه ما القرب و البعد، دومی از اون احکام ششگانه قرب و بعده، یعنی علت به ماه و علت یا غریبه یا بعیده. حالا
ابتدا از فاعل شروع میکنه. من نمیشم الف در علت فاعلی، در علت فاعلی بحث فعالیت غریب و فعالیت بعید و فعالیت متوسط توضیح میده. فل فاعل الغریب هو الذی یباشر الفعل، یعنی لا واسطه بینه و بین فعله. همین تعریف در جای دیگه هم هستش. فاعل غریب اونی هستش که مباشر فعله، یعنی هیچ واسطه‌ای بین او و بین فعل نیست. مثل چی؟ کل وتر لتحریک الاعضا. وتر یعنی اون در واقع رگهای عصبی، اوتار، اونایی رو که در واقع این کار رو انجام میدن. کل وتر لتحریک الاعضا ول بعید کن نفس و ما قبلها. ها رو بزنید به نفس. یعنی فاعل بعید تحریک اعضا چیه؟ نفس انسانیه، بالاتر از او عقول و مفارقات و در نهایت خداوند متعال. تو نگاه فضای مشایی میبینید که اینا خیلی، حالا مثلا اگه از یک منظر در نظر فعالیت غریب همه اشیاء خداوند متعال هستش. و چی؟ بحثای دیگه ای که میشود این لابلها مطرح کرد و ما قبلها من المفارقات و اینها. حالا ول متوسط، متوسط همه جا شکل نمیگیره، ممکنه یه جای باشه یه جا نباشه. ول متوسط کل اینجا مثلا میشه مطرح کرد کل ول متوسط کل قوه المحرکه التي للوتر، مثل قوه محرکی که برای وتر. چون میدونید که اینا از نظر اینها یه وتر، خود اون عضوی که این کار رو انجام میده، یه قوه محرکه منتبعه در اون وتر است. مثلا ما عضله نداریم، یه قوه محرکه هم قائل هستن که اینا رو حقیقت انتباع در اون عضو میگیرن، میگن منتبع در اون عضو. بیشتر با فضای روح بخاری و اینها گره خورده، سوار بر روح بخاری و مسلط بر اون عضو، و در واقع با تحریک های قبلی اون قوه محرکه عمل میکنه و بعد اون عضو عمل میکنه. به تحلیلی که اونها اون داشتن کل قوه المحرکه التي للوتر، این میشه فاعل در واقع متوسط. و قبلها القوة الشوقیه. زنر تو بحث به ذات بلغه از خارج شدیم ها، اینا همه به ذات. مثلا خیلی از اینا هستون آدم به یده میدونم جو میخواد یده به اشکال بکنه، من دفعه دخل مقدر کردم. و قبلها القوة الشوقیه، و قبل از مثلا قوه محرکه چی قرار داره؟ قوه شوقیه قرار داره. و قبلها التصدیق او مافی حکمه، قبل از قوه شوقیه چی هستش؟ تصدیق و مافی حکمه. این مافی حکمه خیلی جایی بحث و بررسی داره که منظور چیه. تو بدای نهایی اینا هم بود، ما اونجا هم یه بحثی مطرح کردیم. قبلا هم اگه یادتون باشه یه بحثی داشت این مافی حکمه منظور چیه. مثلا بعضیا فرمودن که تصدیق وقتی گفته میشه یعنی تصدیق عقلی، یعنی اینکه عقل واقعا یه تصدیق بکنه که این نکته درسته و برو دنبالش. ولی مافی حکمه یعنی فضای توهم و تخیل و امثال اینها. مثلا از جمله مثالایی که مثلا اینا مثل تخیلات شعریه، در تخیلات شعریه تصدیقی وجود نداره، تصدیقی وجود نداره. مثلا وقتی گفته میشه که مثلا راجب عسل میخواد حرف بزنه، یکی عسل دوست نداره، مثلا راجب عسل اوصافی رو مطرح میکنه که توجه کردید اصلا واقعیت هم نداره مثلا، ولی طرف چی میل پیدا میکنه، یا برعکسش، مثلا برعکسش هم اتفاق میفته، مثلا میخواد خودش عسل رو بخوره دیگران استفاده نکنن، یه اوصاف بسیار کریهی راجع به عسل به کار میبره که طرف دیگه اینجوری بگه الان الحمدلله رزق و روزی و اینا فراوانه، حالا در یه فجر هم از این چیزی بگیم واقعا نعمت ها از این منظرم شما در نظر بگیرید، یعنی کفران نعمت فوق العاده ای صورت میگیره. ما یه زمانی بود که نه خیلی دور در روستاها برای پر کردن شکمها زحمت میکشیدن، اصلا کسی در فکر این نبود که مثلا بر فرض مثال مثلا اگه بگی مثلا گاز لوله کشی شده، این جزء مثلا یعنی جزء مثلا خنددار بود. یه کسی اگه این حرف میزد میگفت شما نمیدونم کجا زندگی میکنید چی فکر میکنید، مثلا توجه کردید واقعا واقعیت اینا رو باید در نظر گرفت، این فضاها رو باید لحاظ کرد. اون زمانی که سابق بود، زمان سابق شهرها وضعیتش بود، یک سوم در شهرها بودن، دو سوم در روستا بودن، روستاها که بالکل رها شده بود، شهرها هم چند تا شهرهای بزرگ بود، توجه کردید چند تا شهر بزرگ بود. خب مثلا فرض کنید که برق که همه جا نه بعض جا بود، وقتی برق همه جا نباشه خب دیگه فرض کنید که یخچال همه نمیخوان که، نمیدونم چیزای برقی که همه نمیخوان که، یعنی این فضا بود. وقتی برق همه جا میره تقاضای همه چیزای پیرامونی اونم میاد. همینجور نگاه کنید، مثلا یکی کسی تعریف میکرد میگفت که
وقتی اول ماشین آوردن تو ایران مثلا سوار شدن یه جای صافی بود راه رفتن گفت عجب چیز عالیه، همین فقط این آبو می‌ریزیم توش راه میره. گفتن آره همین آب می‌ریزی توش راه میره. گفتن اتفاق خیلی جالبه، بیارین این رو. خبر نداشتن که این ماشین که اومد، خب ماشین که میاد جاده میخواد، توجه کردن جاده اول آدم تصور نه همه جا جاده. حالا این جاده که میخواد جاده چی میخواد، چه لوازمی پشت سر خودش داره به نحو زنجیروار. خب جاده درست کردیم، خب اینو مثلا کجا بذاریم؟ دم در میذاشتیم میبردن. پس باید خونه ها کوچه ها باید یه جوری دیگه باشه، خونه ها باید پارکینگ داشته باشه، در محکم باید داشته باشه، توجه کردید؟ و بعد این چه شبکه عظیمی خواهد شد به پیرامون خودش. منظور ما این نیستش که مثلا ماشین چرا آوردن اشتباه کردن، میخوام بگم این زنجیره به چه سبکی هستش. اون زمان اینجوری بوده و حالا در روستاها مثلا شما ببینید چه خبر بوده. عرض کردم برای به دست آوردن در واقع غذای خودشون مردم تلاش میکردن، خانه ها همه ساده بوده و یه زندگی ها کال متفاوت بوده. بعضی حتی کسانی که سنم دارن من نمیدونم چطور توجه به این نکته ها ندارن، حتی غذاشون مثلا چی بوده. شما این فضا رو توجه بکنید، غذاشون به چه شکل بوده. الان شما فضا رو نگاه بفرمایید، فضا به چه شکلی در اومده. حالا مثلا ایده بعضیا میگن برای اینکه یه چیز کسانی هستن که نان شب بیزه چند نفر از اینا بگید ما دنبال همینا میگردیم که غذا واقعا نان نداشته باشه بخوره. درجه گردید این باید نباید اینجوری این حرف رو زد. واقعا الان فضا یعنی کسانی که در شرایط بحرانی‌تر به سر می‌برن این فضا رو نگاه بکنیم، مقایسه میکنن، این نیستش. بیا بله سطح توقعات دیگه رفته بالا، جوری دیگه این تامین شده، زندگی نداره، مسکن نداره، کار نداره. شما اینو نمیخوام بگم، ولی فضا رو چقدر تغییر کرده، چقدر متفاوت شده از همه منظرها. و گازونی شما فقط همین امنیت رو میگید، اولا امنیت فوق العاده است، فوق العاده. این امنیت مهم میگه اصلا شما همه چی داشته باشی امنیت نداشته باشی یک ذره ارزش نداره. این فضا شما یعنی شما در خانه بشینی هر لحظه احساس بکنی که الان منفجر میشه، الان میان داخل خونه، الان عرض و ناموس انسان در خطره. بعضی از جاها شما نگاه بکنید واقعا آدم نمیدونه چجوری تصور بکنه، چجوری فکر بکنه. بعضی چیزا آدم میشنوه اینا هم خیلی آسیب هم میزنه. این آدم خیلی دنبال اخبار اینا هم باشه در اینی که خوب هستش، خیلی فشار میاد به انسان، به این بلاواز روحی ممکنه صدماتی به انسان بزنه. خب این چیزا رو آدم میشنوه، ولی در یه فضای امنی، فقط بس امنیت، خیلی چیزهای دیگر ما عرض کردیم یک کمی شما برتر میرفتید. یعنی برای خود ما این بحث میشه، مثلا لباس مثلا کت و شلوار پسر بزرگتر، بعد اون میپوشید، اون میپوشید، اون میپوشید، اون میپوشید، اون چند تا آخر توجه کردید تا آخر، و بعد که دیگه هیچ نحو قابل استفاده نبود این تیکه پاره میشد و میافتاد و به این سبب بوده. الان مثلا شما نه تو خانواده ها واقعا به چه شکل هستش؟ مثلا کیف، من اینا که میگم یاد خودم میاد، من میگم کی اصلا کیف مطرح نبود که، اون یک در واقع این کش میبستم به این کتاب ها، توجه کردید؟ اونا خیلی تخصص هم میخواست و واردیت میخواست، و بعد این خودکارا رو داخل این کشا میذاشتم، این میچرخوندن، یه فضای خاصی داشت. خودکارا هم چند تایی کنار هم دیگه میچسبوندن، میگفت هم ما خودکار آبی داریم، هم قرمز داریم، هم سیاه داریم. نه اینا دیده باشید اینها یه چند وضع به این سبکا بوده، ورق دفتر نه چی کزا این حرفا. من فکر میکنم من الان انتخابات نزدیک شد میخوام رئیس جمهور بشم یا نه، بس این نیستا. من فکر میکنم ما مشکل ما فرهنگ اقتصادیه. من نمیگم مشکل اقتصادی نداریم ما، چون یعنی طرف پس میگه نوشت روغن هستش، نه واقعا بشین فکر بکنیم. بیشترین مشکل ما بی‌نظمی هاست، همین اختلافات طبقاتی، همین بی‌نظمی ها. منظم اگر ما بشیم و استفاده یکمی کلمات خوبم بهینه از فرض کنیم که اونچه که داریم این فوق‌العاده عرض میکنم، یعنی اگه بشینیم راجع به فرهنگ، همون بحث سبک زندگی که مهمه، اگر راجع به اینا بیاندیشیم ما خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد. الان تو اداره ما خیلی چیزو کم نداریم، اشیا در جای لازم خودشون قرار ندارن، آدم ها در جای لازم خودشون نیستن. اون چیزایی رو که باید ایناست مشکلات اصلی ما، فکر میکنم مشکلات اصلی ما، اون چیزی که من برداشت میکنم مشکلات اصلی ما در این فضاها باشه. اگه اینها تنظیم بشه وقت خیلی انا اصلا یه سب که اصلا فکر میکنه بچه که اگر سال بعد کیف نخره این اصلا یک بدبخت تمام عیاره. واقعا اینجوری شده، یعنی طرف فکر میکنه بچه فکر میکنه الان امسال کیف خریده، سال بعد اگر کیف نخره این بیچاره هستش، حتما باید کیف بخره، همه لباساش باید عوض بشه، همه این واقعا یه آسیبه، این چرا باید اینجوری باشه؟ اصلا این فضا به این سبب نباید باشه. خیلی چیزها رو اگر در نظر بگیریم فضاها ببین چی بود که به اینجا رسیدیم. بله بس چی بود؟ این بحث مشکل روی عسل بود که بحث به اینجا کشید. حالا در اصل این بحث تخیلات اینها بود که به این صف در میاد. خیلی دور شد، من از بحث یادم رفت که بحث چی بود. آره او ما فی حکمهی بود که این بحث مثلا ما فی حکمهی شده. ما فی حکمهی رو عرض کردم، این ما فی حکمهی رو بعضی از اوقات اینجوری گفته میشه، تصدیق منظور تصدیق عقلیه. ما فی حکمهی یعنی اون غذایای در واقع تخیلی و توهمی، مثل اون چی که در شعر مطرح میشه و طرف رو منزجر میکنه. اصلا بحث این نیست که بحث تصدیق نیست. من همیشه راجع به این تحلیل مشکل داشتم. هم یه تحلیل اینه، یه تحلیل دیگه که از کلمات صدرا استفاده میشه با توجه به صفحه 184 اینه که گاهی اوقات تصدیق، گاهی اوقات تصور، صرف تصور، مثل اون بحث تصور سقوط که مطرح میکرد، صرف تصور موجب چی میشه؟ مثلا بحث تصدیق مطرح، بحث تصوره، تصور که آمد شوق به یک کاری حاصل میشه. نسبت به این هم من خوب نمیتونم بحث رو تصور بکنم چیه. اونی که من تو ذهنم راحت میفهمم اینی که برای شکلگیری فعل حتما ما مبدا تصدیقی میخوایم. منتها مبدا تصدیقی گاهی اوقات مبدا تصدیقی است که عقل به ما و عقل تصدیقش میکنه، گاهی اوقات نه، مراتب پایین تر از عقل تصدیق. این تصدیق ها چند جور داریم؟ تصدیق عقلی داریم، تصدیق فرسونی که قوه واهمه تصدیق میکنه. یعنی مثلا تا مثلا شما اگه تصور تا نگید که مثلا همون که اثر رو میاد خیلی چیزای تهواور برای جوش میگه، میگه در باطنش چی میگه؟ در باطن میگه خیلی چیز بدیه، این چیز کریهیه، من نباید دنبالش برم. تصدیق میسازه، میگه این برای من مفید نیست و بعد ازش پرهیز میکنه. یا فرض کنید که ترغیب میخواد بکنه، به تصدیق منجر خواهد شد. اگه به تصدیق منجر نشه نمیشود که در واقع به فعالیت منتهی بشه. حتما ما به عنوان مبدأ تصدیقی میخواییم. اگر ایشون اینجا این عبارت رو مثلا میفرمود قبل از تصدیق میتواند یک تصورهای، این اشکال نداره، یعنی یک تصویرهای رو جلوی افراد بیاریم ببریم، تصورهای رو ایجاد بکنیم، ولی بالاخره منتهی به تصدیق باید بشه. و این تصدیق هستش که مبدأ اخیر از یک منظر برای مراحل بعدی تا به مرحله فعل هستش. مگه اینکه اینو بگیم مثلا تصدیق اصطلاح باشه، تصدیق فقط به تصدیق اونی که عقل میفهمه بگیم، ما فی حکمه رو اونام تصدیقه، ولی منظور ما مثلا تصدیق های تخیلی و توهمی و اونایی که به درد حیوانیت انسان و پایین تر یا مراحل قبل از انسانی میخوره، اینها رو منظور ما از تصدیق اینجا تصدیق عقلیه، بقیه تصدیق های مادون اون مد نظر باشه. ولی بعید میدونم صدرا به دلیل اون بحثی که صفحه 184 داشت خود تصور رو کنه این فضا رو میخواد براش مطرح بکنه. حالا این بحث تمام شد. او ما فی حکم مطابق بیان صدر المتعلین به نظرم میخوره به تصور صرف به دلیل صفحه 184، ولی این برای من روشن نیستش که این چجوری میتونه مبدعیت داشته به صرف تصورها. بله من عرضم این استش که اصلا نیاز نیست او ما فی حکم لازم نیست، حتما تصدیق وجود داره، منتها تصدیق گونه های متعدد داره. این تا اینجا راجع به فاعل بود. پس فاعل یا فاعل غریبه یا فاعل متوسطه یا فاعل در واقع بعید هستش که توضیح دادیم. حالا برسیم به ماده. ماده این در علت مادی، یا ما علت مادی غریب داریم یا علت مادی بعید داریم. روشن من بخونم. ول ماده الغریبه یلتی لا یتوقف قبولها للصوره على انضمام شیء آخر الیها او حدوث حالت اخرى فیها. میفرماد ماده غریبه یعنی علت مادی، یا تاکید ماده با علت مادی فرق، اینجا بحث علت منظوره. علت مادی غریب عبارت است از اونی رو که متوقف نیست قبولش نسبت به صورت بر انضمام شیء دیگری به سوی او یا حدوث حالت دیگری در او. نه، این همون است که الان چسبیده به صورته، مثل الاعضاء لصورت البدن. منظور از اعضا یعنی اون بدن مصوا، همه اعضا که کامل شد همونجا صورت ما داریم، نه اینکه دیگه متوقف نمیمونه برای اینکه یه چیز دیگه تازه بیاد، یه حالتی پیدا بشه. ول بعید ملا یکنو کذالک، بعید اونه که اینجوری نباشه. اما لنهو وحدهو لیس بقابلن. حالا چرا میشه که یه چیزی بعیده باشه، یعنی اونجوری که گفتیم نباشه؟ یا به خاطر نیستش که تنهایی قابل اون صورت نیستش، بل هو جزء القابل، جزء قابله. او انکانه
یا اگر به تنهایی قابله نیاز به حالاتی داره، فلا بد من احوال لیستفید بها قبول تلک صورت، تا اینکه استفاده بکنه به واسطه اون احوال قبول کردن اون صورت را. مثال میزنه فل اول، اولی یعنی چی؟ اونی که جزء قابله. فل اول مثل الخلط الواحد لصورت العضو، اینا میگن برای اینکه یک عضوی درست بشه اخلاط اربعه همه دخالت دارن، تمام چهار نوع خلطی که بلغم و سودا و صفرا و نرفایی که مطرح هستش، دم و اینها، این چهار تا خلط دخالت میکنه برای شکلگیری یک عضو. حالا اگه یک خلط رو در نظر بگیرید، خب در اینجا باید بقیه هم بیاد. فل اول مثل الخلط الواحد لصورت العضو، و ثانی مثل الغذا، دو ما میگیم غذا ولی عربیش غذا، مثل غذا، مثل غذا. الان غذا مثل بخونم، وسانی مثل غذا لصورت الخلط، اگر غذا بخواد در واقع تبدیل به صورت خون یا بلغم یا صفرا یا هر چیز دیگری بشه، این نیاز به احوالی داره، یعنی کارهایی باید روی غذا صورت بگیره تا صورت خلط رو بپذیره، همون غذا هستش ولی باید احوالی رو بپذیره، که این مثال برای دومی میشه. اول نطفه لصورت الحیوان، مثلا نطفه باید احوالی رو بپذیره، اطوال رو بپذیره. فإن ذلک لا یتم الا بعد اطوار کثیره، همون نطفه هستش میشه حیوان، صورت حیوان رو میپذیره اما اطوار فراوانی رو باید پشت سر بگذاره. و صورت الغریبه، این جدا میشه، جیم در علت سوری، یعنی بحث غرب و بعد رو در علت سوری میخواد مطرح بکنه. و صورت الغریبه کتردیل المربع و البعیده کززاویه لهو، مثلا صورت غریبه چیه؟ مثل چارگوش بودن برای مربع، این صورت غریبه شه. ولی صورت بعیده چیه؟ دارای زاویه بودن برای مربع، خودتون دارای زاویه بودن حالت جنس مانند داره، باز با چیزایی بپذیره تا مال مربع بشه. والغایت الغریبه، این در دال یعنی در علت غایی، والغایت الغریبه کسهل دوا. بعد مثال ها محل بحث و گفتگو است، برخی از این مثال ها و مباحثی که مطرح میشه جای بحث داره، این صدر این بحث رو از مباحث دیگر اونها بود. میفرماد والغایت الغریبه کسهل دوا، الان غایت دوا چیه؟ در واقع سالم شدنه. غایت بعیده دوا چیه؟ به سعادت رسیدنه، خواست سالم باشه که به سعادت برسه. والغایت الغریبه کسهل دوا والبعیده کسعادل دوا، مهم است این بحث بدن، سلامت بدن برای مسائل تربیت نفس، سلوک، عبادت، سعادت، علم به دست، همه این در واقع شرطش. شما تجربه کردید یه مقدار انسان بیماری پیدا میکنه، همون مقدار نماز و عبادت و اینایی که میخواد انجام بده از حالشو نداره، همه چی اینا فرو میپاشه. حفظ بدن مهم است، حفظ بدن اهمیت داره. حالا ما کاهلی میکنیم، هم مثلا بحث ورزش، هم تفریح های سالم، هم غذای خوب، هم پر نخوردن، هم کم نخوردن، مراقبت از بدن داشتن، اینا رو باید، مخصوصا حفظ نشاط برای بدن، مخصوصا در این سن و سالی که انسان جوانه، نباید این فضای خمودگی در انسان باشه، نباید فضای، نباید برخی از حالات انسان رو خموده میکنه، اینو خوب نیست. ما به این بدن نیاز داریم، نباید پیری زودرس به این بدن در واقع عارض بشه، باید این بدن پرنشاط و قوی و محکم باشه برای کارها. باید گاهی از اوقات چیزایی رو دور زد، برخی از مشکلات رو با دور زد، تغافل کرد، فراموش کرد، توجه کردید؟ جلسات انس خیلی خوبه با رفقایی رو که انسان بشینه صحبت بکنه، بگه، بخنده. البته نه این که مثلا در برخی از حجره‌ها و اینها انسان هر دمی هر ساعتی، نه، اون دیگه از اون ور افتاده، توجه کردی؟ ولی از این برم خیلی حالت مثلا انزوا و پذیرفتن و از همه دور بودن و این چیزا هم خوب نیست، آسیب میزنه به فضای ذهنی و بدنی انسان. خب این تا اینجا در واقع میشود مورد دوم، تا برسیم به موارد بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله. اگه این موارد حاشیه‌ای نبود من تمام می‌کردم. اونا رو ما اصلا ملاحظه نکردیم. جس آقای جوادی هم تذکر دادن که این فصلی که پیاده شده نه با دقت های حکمت متعالیه است. دقت ها رو که بیاریم یه مقدار این بحث ها مثلا علت مثلا فاعل غریب و بعید، ولی مواظب باشید ها، نه اینکه به هم بزنه ها، یه کمی بحث ها دقیق تر و لطیف تر میشه، بحث ها رو به هم نمیزنه.
مثلا وقتی ما راجع به خدا میگیم میبینید که وسایط رو برداری، میبینید که اون حتی واسطه غریب رو برداری، نه ما عوض میشه. یکی مثلا شما از این بعد باید بگید که مثلا علت فاعلی واسطه ای باید این تقسیمات رو مطرح کنید، اصلا از بحث خدا رو باید کنار بذارید، خداوند فاعل غریب نسبت همه است، ولی تو فضای واسطه ها باید بگید یکی بعیده، یکی متوسطه، یکی مثلا غریبه، یه توضیح دیگه باید بدید. نه نه چون من این تقسیم مهم بود و به درد بحث مغالطات و اینها میخورد. حالا
این
بلند دیدنش که اصلا ذهنیه، چون بخواهیم واقعی این رو کنیم، خارج که واقعی این علت ذاتی فایده رو خاطره نویسنده بودن که بنا نیست که ما یه نویسندگی در راستای بنا نیبودیم
همین دیگه، ولی از اون جهت عمل نکرده، این جهت فایده باید
تو میگم این جهتی
ذهنی نیست، ذاتی درست جهتی از کدوم جهت این کار رو کرده؟ در واقع این ذات از این جهت داره این فعالیت انجام اون ذات از اون جهت داره اون فعالیت انجام میده، حالا اگه اونو به این جهت به این جهت خلاص به این جهت بده بده شاید شما برید سرش نره.